دست رو در نکنه، ممنونتم. خب، سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهای 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مایک بوشیاری 43 سال از آمریکا. موضوع جلسه تاریخچه انجمن الکلی های گمنام. علی جان بفرم.
All right, Mike, go ahead. Indulge us with the history of AA.
I will do that. Hold on one second. I'm going to share my screen. Let's see if this works. There we go.
All right.
So what we're going to talk about today is how did our co-founders, Bill W. and Dr. Bob, meet?
Okay, let me pass it on. بچه صدای من واضح هست؟
Okay, so...
Just a second, can you hear me?
بله, صداتون کاملا واضحه آقای علی.
بچه هست مایک الکلی هستن امشب در مورد
تاریخ. بله علی جان,
بله. Okay, امشب میخوان در مورد تاریخ AA صحبت کنن. از اونجایی میخوان شروع کنن که دکتر باب و بیل دبلیو هم دیگر رو دیدن. Okay, go ahead, sir.
Okay, so I call this presentation Founding Moments, and it's the story of the events that had to happen for our co-founders to meet back in
1935. In یک سری اتفاقای افتاد قبل از اینکه این دو بنیانگذار AA همدیگر رو ببینن در سال 1935 و خیلی قشنگ این لحظات رو به هم دیگه پیوست میده. اوکی؟
So I'm guessing most of you know who they are, Bill W. and Dr. Bob. They were both born in the United States state of Vermont.
ایشون میگه من حس میزنم که شما اکثرتون دکتر باب و بیل دبلیو رو میدونید کیا هستن، بنیانگذاران AA هستن و هر جفتشون توی آمریکا و در ایالت ورمونت در حقیقت چیکار کردن به دنیا اومدن.
Bill's father left the family when he was very young and his mother went away to school and he was raised by his mother's parents.
اتفاقی که افتاد what happened to Bill W's father, did you say?
He left. He was a heavy drinker and that broke up the marriage, so his father left when he was 9 years old.
Okay. All right. وقتی که بیل دبلیو 9 سالش بود، پدرش که یه مشروب خور قهار یا الکلی بود، خانواده رو بیخیال شد و رفت و از اونجایی که مادر بیل هم مجبور شده بود که مشغولش کار بشه، پدر و مادر یعنی مادر بزرگ و پدر بزرگ بیل ایشون رو بزرگ کردن. اوکی؟
He joined the military for World War 1 and that's when he began drinking.
و ایشون به ارتش پیوست برای جنگ جهانی اول و از همونجا شروع شد مشروب خوریش. اوکی؟
And after he got out of the military, he was married and went to New York City and was very successful on Wall Street, the financial district.
بعد از اینکه ایشون جنگ جهانی دوم میگم جنگ جهانی اول تموم شد، اومد بیرون رفت وارد بیزنس استاک مارکت یا همون بورس و اینا شد و از نظر پولی وضعش توپ شد خلاصه مطلب.
And he would eventually lose everything because of his drinking.
و به مرور هر چی پول داشت به خاطر اون مشروب خوری یا الکلیسمی که داشت از دست داد.
Dr. Bob was raised in a very strict family. Go ahead.
Bob built a family متعصب بزرگ شده بود.
His mother forced him to go to church many times a week, and he did not like it, and he vowed when he was older he would never go to church again.
و مادر دکتر باب چون و شرایط خانوادگی دکتر باب مجبور میکرد هفته چند روز بری کلیسا و ایشون از این قضیه خوشش نمی اومد و با این مسئله حال نمی کرد و خلاصه اینطوری بود توی خانواده متعصب بود دکتر. Yes sir.
His drinking, he was drinking in college and medical school, but was able to graduate and start a practice in Akron, Ohio.
Dr. Bob بالاخره رفتش هرجوری بود به کالج و دکتراشو گرفت در حالی که همونجا مشروب شدیدی میخورد و نهایتاً شروع کرد به کار کردن به عنوان یک طبیب در شهر اکرون و ایالت اوهایو.
So these two men you have read about in the big book, Alcoholics Anonymous. Roland H. was the businessman they refer to who sought help for his drinking from Dr. Carl Jung in the late 1920s, early 1930s.
و اصلا همونطور که تو کتاب بیگ بوک تو کتاب الکلی های گمنام می نویسه اینها داشتن کارشون رو می کردند. از طرف دیگه اون تاجری هستش که توی بیگ بوک در موردش صحبت میکنم به نام رولند هزارد و که مریض کارل یونگ روانشناس بود اواخر دهه 1920 و اوائل دهه 1931 داشتن یه کارهایی میکردن ولی هنوز AA وجود نداشت. Okay?
So this would be the first link in the chain of what would become Alcoholics Anonymous.
این حلقه اول زنجیریه که بعدها به اسم الکلی های گمنام به دنیا میاد و در حقیقت متبلور میشه. Okay.
Dr. Jung tried to help Roland, but Roland continued to drink.
این آقای دکتر یونگ که خیلی هم معروفه در دنیا، خیلی ها بهش میگن پدر روانشناسی، سعی کرد به این رولند هزارد که عکسش رو میبینید کمک بکنه، منتها فایده ای نداشت و رولاند از باری میرفت مشروب بخورد. Yes sir.
And as you know from reading the big book, Dr. Jung declared Roland hopeless. He could not help him. He was doomed.
و همونطوری که توی کتاب AA می نویسه از شبت به حضورتون دکتر یونگ میگه به طرف مربوطه میگه من هیچ امیدی به بهبودی تو ندارم. به این رولاند میگه یک میگه تو محکوم 100% هستی. دومد یعنی نفرین شده، بدبخت بیچاره، و بهش میگه تو دوم هستی. Yes sir.
We are very grateful that Roland didn't just leave the office. He asked a question. His question was, are there no exceptions?
ما خیلی خوشحال و خوشبخت هستیم که این آقای رولاند به جایی که غر کنه بره از پهلوی دکتر یونگ برمیگرده و از دکتر یونگ یه سوال کلیدی میکنه و سوالش این بوده که آیا هیچ گونه استثنایی برای الکلی های ناامیدی مثل من وجود دارد یا ندارد. اوکی؟
Dr. Jung said, yes, there are exceptions. They are very rare. But since early times, some alcoholics have recovered by having a spiritual experience.
اینجا بوده که دکتر یونگ برمیگرده به رولاند میگه ببین بسیار نادر بوده و کمیاب بوده الکلی پیدا کردن و هوشیار شدن و اونها خیلی استثناءن به یک تجربه روحانی عجیب غریبی دست یافتند، ولی خیلی نادر و کمیاب هستند. اوکی؟
And Roland said that he went to church and Dr. Jung said clearly that is not enough. You are still drunk. You need to find a spiritual experience somewhere.
و اونجا این آقای رولاند برمیگرده به دکتر یونگ میگه ببین من دارم میرم کلیسا و ایشون میگه خب اصلا کافی نیست این قضیه به خاطر اینکه فرق نمیکنه تو چقدر کلیسا رفتی یا نرفتی الان که جلوی من هستی مست لایعقل هستی چرا پرت و پلا میگی اوکی
In those days there was a worldwide organization that was named the Oxford Group.
در اون روزهایی که این صحبت می شود یعنی اوایل دهه 30 یک سازمانی بود به نام آکسفورد گروه یا گروه های آکسفورد که فعالیت هایی هم در اون موقع می کردن. Yes, sir.
It was started by the man you see on the left, Frank Buchman, and later the Reverend Sam Shoemaker would join him.
Frank Buchman started the Oxford Group, did you say?
Yes.
Okay, این گروه آکسفورد توسط یه شخصی به نام Frank Buchman, همون عکسی که دست چپ می‌بینید، شروع کرده بود به فعالیت و بعد از اون عرض شود به حضورتون به وسیله یک آقایی به نام سم شومیکر یا شومیکر ادامه داشت فعالیت آکسفورد گروپ Yes, sir.
And this is where Roland would find his spiritual experience that was strong enough to prevent him from drinking.
و این آقای رولاندی که خدمتتون گفتیم که مریض دکتر یانگ بود اومدش رو خلاصه رفت روی آکسفورد گروپ و یک تجربه روحانی شروع کرد این تجربه رو انجام دادن و هوشیار شد.
So these two men you may recognize that is Bill W and his friend Abby.
حالا برمیگردیم به عکسی که از بیل دبلیو هست و ابی تچر که این پیامو به بیل دبلیو داد اوکی
they met in high school briefly in Vermont and then went their separate ways but remained friends and would hear about each other's drinking
این دوتا از های اسکول و از دبیرستان با هم دیگه رفیق بودن بیل دبلیو و ابی تچر و بعد از اینکه یه خود بزرگتر شدن هر کدومشون رفت دنبال کار و زندگی خودش ولی یه جورایی دوست باقی مونده بودن و هر جفتشون هم مست مست بودن اوکی
Abby's drinking had become so bad by 1934 he was about to get locked up
و این آقای ابی تچر که صحبتش کردیم مشروب خوریش انقدر بد و بیریخت و نافرم شده بود که سال 1934 در حقیقت میخواستن اینو قل زنجیرش کنن به نزنش گوشش
Roland and these other two gentlemen were friends of Abby and his family and they knew that Abby was in trouble and they visited him
حالا داستان به این صورته که اون آقای رولاند ابی رو میشناخت و خانوادهش هم میشناخت توی ایالت ورمانت و رفت به دیدنش اوکی
The judge that was to hear Abby's case was the father of the gentleman you see named Sebra
و اونجا یک جاج یک قاضی بود که پدر این آقای سیبرا بود و در حقیقت یه جوره شروع میکنه به کمک کردن به ابی. Go ahead.
The Roland asked the judge if he could give him Ebi to take care of rather than sending Ebi to jail or a psychiatric hospital, and the judge agreed. So now Ebi was going to go to New York City with Roland.
و اونجا بود که در حقیقت این آقای رولاند هزارد از قاضی درخواست میکنه که این ابی رو به جایی که بفرسته دیوانه خونه یا زندان بدش دست من، شاید بتونم یه کمکی بهش بکنم. و قاضی هم چون یه خود آشنا بوده با اینا مثل این که اوکی میکنه، میگه باشه.
So Ebi would stay at a place called the Calvary Mission. Do you guys know what missions are? A mission was a place that usually a church would operate, and it was for people who were homeless or hungry, and a lot of alcoholics would live there. And the Calvary Church had this mission, which was actually run by Sam Shoemaker, if you remember him. And this is where Ebi was staying, and this would be in the fall of 1934 in New York City.
That's the second. I'm making short hands. حالا این آقای ابی که به جای که بره دیوونه خونه، آقای رولاند هزارد بردش نیویورک، بردش یه جایی توی زیرزمین یه کلیسایی که آدم های مست و اینجور چیزا و کارتون خواب و اینا بودند. و اونجا در حقیقت اگه یادتون باشه آقای شومکر که مال آکسفورد گروپ بود، در حقیقت اون کلیسا و اون زیرزمین دست ایشون بود. و این در حقیقت پاییز 1934 بود که این اتفاقات افتاد. Yes sir.
Ebi thought of his old friend Bill. They had done some drinking together. Ebi and Bill knew that they were both serious alcoholics, and Ebi thought he would go pay his old friend a visit and see how he was doing.
Okay. حالا یادتون باشه پاییز 1934 افتاد و ابی یادش اومد که یه دوستی داشته به نام بیل دبلیو یا همون بیل ویلسون خودمون، و میگه خب منم برم پروی دوستم این پیام گروه آکسفورد رو به بیل دبلیو بدم. Yes sir.
This is the kitchen table that Ebi and Bill sat at, and Bill was drunk, Ebi was sober, and Ebi, you know this from reading the big book, made the point blank declaration that God had done for him what he could not do for himself.
این میزی که شما تو تصویر می‌بینید و اون دو تا صندلی در حقیقت همون صندلیه یا میزیه که پشت اون ابی اومد نشست روی این صندلی و پیام رو به بیل دبلیو داد و در حقیقت کاری براشون کرد یا خداوند کاری برای اونها انجام داد که خودشون به تنهایی نمیتونستن انجام بدن. Yes sir.
Bill did not like what he was hearing. He wanted nothing to do with God, but he saw that Ebi was able to do something that he had not been able to do, and it bothered him really bad.
اینجا بود که ابی وقتی که پیام رو به بیل دبلیو داد، بیل دبلیو ناراحت شد، خوشش نیومد از این پیام. و چون اسم خدا و اینجور چیزها به وجود پیش اومده بود، بیل دبلیو خیلی دلخور شد. آقا چطور چیه داریم به هم میگه؟ منتها چیزی که اتفاق افتاد اینه که متوجه شد که ابی کاری کرده که خود آقای بیل دبلیو نمیتونست انجام بده.
Bill thought of all the suffering he saw, especially during World War I, and was sure that there could not be a loving God. Ebi assured him it was a God of his own understanding.
حالا بیل دبلیو به خاطر اون صحنه های عجیب غریب خشن و خشونت آمیزی که در دوران جنگ اول دیده بود از خداوند و یک خداوند رحمان و رحیم چه بدش میاد و هر چیزی وجود نداره. منطقه بیل دبلیو ایوی به بیل دبلیو با خوب اشکال نداره، تو خدا را برای خود تصویر کن، خدا را به آن گونه که خود درک میکردی قبول کن. اوکی؟
Here we have a saying where we say we have a belly full of booze and a head full of AA, and it's not a good place to be. And that's essentially where Bill was, is his frame of mind at that time.
اینجا ما توی AA یک مثالی داریم، میگیم که با یک شکم پر از مشروب و الکل و یک کله کاملا خراب جای خوبی نیست که ما ادامه بدیم زندگی رو. و اون موقع دقیقاً وضعیت بی‌زبجو بود، شکمش پر از الکل بود و کلهش پر از ناراحتی های عجیب غریبی که به وسیله الکلیسم به وجود اومده بود. Yes, sir.
The man on the left, the man you see pictured here, Dr. Silkworth, I know you are familiar with, he wrote the doctor's opinion. If you are a sober member of Alcoholics Anonymous, you owe very much to this kind soul.
حالا عکسی رو که اینجا دارید میبینید عکس دکتر سیلکورت که نظریه یک پزشک رو نوشته، و اگر امروز شما هوشیار هستید مقدار زیادی به این آقای دکتر سیلکورت بدهکار هستید. بدون نظریه ایشون AA وجود نداشت. Yes, sir.
Dr. Silkworth believed very much that the alcoholic was a sick person, not a bad person, and that they were worth saving. And that was not the common view towards what they called drunkards in those days.
Yes. دکتر سیلکورت یک نظریه داشت که معتقد بود الکلی ها آدم های بدی نیستند، ولی شدیداً مریض و بیمار هستند. البته این نظریه عمومی جامعه در اون موقع در آمریکا نبود و الکلی ها را آدم های آشغال و پاشغال به درد نخوری نگاه می کردند. Yes, sir.
So Bill had been to Towns Hospital, where Dr. Silkworth worked, a couple of times. So he went there again 2 weeks after Ebby's visit.
حالا داستان به این صورت بود که بعد از اینکه اون ابی تچر اومد و پیام رو به یه جورایی به پیام آکسفورد ها به بیل دبلیو داد، یه دو هفته بعدش باز بیل کارش کشید به بیمارستان تاون هاوس، که از شاید به حضورتون دو سه دفعه قبلا تو اون بیمارستان بیل دبلیو چی شده بود، بستری شده بود و یه جورایی دکتر سیلپورت هم اینو دیده بود و میشناختش. اوکی؟
During his stay this time, this would be December of 1934, something happened. He was laying in bed. You just do the best you can with this. We know it from reading the big book. He was laying in bed and he was feeling horrible and lost and all of that. And he just screamed to himself, if there is a God, let him show himself.
خیلی عجیب غریبی که بیل دبلیو تو اون بیمارستان اون روز خوابیده بود که میشد دسامبر 1934 و داشت جسمانی فیزیکی میکرد، هر شبت حضورتون یه زمانی نصف شب یه دفعه جیغ زد که اگر خدا هست خواهش میکنم به من کمک بکن. اوکی؟
And then something happened. In his mind, the whole room lit up, and he was filled with a peace that was just indescribable. And a calm came over him, and he knew something very powerful had just happened. Bill had a very profound spiritual experience.
اون شب بعد از اینکه بیو از خدا استغاثه کرد و کمک خواست، یک چیز بسیار عجیب غریبی توی ذهن بیل دبلیو اتفاق افتاد. اون تصور کرد یک نوری اومده اتاقش رو پر کرده، یک چیز غیر قابل توصیف و غیر قابل تشبیه اون شب برای این بیل دبلیو تو اون اتاق بیمارستان افتاد که اسمش رو میگذاریم تجربه روحانی بسیار سریع. Yes, sir.
When it subsided, he became frightened. He thought maybe he was losing his mind, and he asked if the nurse could get Dr. Silkworth and would he come and visit him in his room.
اون شب بی‌دبلیو شدیداً ترسید از این نوری که تو اتاقش بود و فکر کرد داره دیوونه میشه. برای همین به پرستار رو صدا کرد و بهش گفت برو این دکتر سیلفورت رو بیار، من باش کار دارم.
Dr. Silkworth did come to his room and Bill explained exactly what happened and he asked Dr. Silkworth had he lost his mind, and Dr. Silkworth said no, what has happened to you is very real. Then Dr. Silkworth said, I am a simple man of science. I don't understand such things. But whatever has happened to you, hang on to it. It's so much better than what you had a couple hours earlier.
All right. Dr. Silkworth went to your اتاق بیل دبلیو و بیل دبلیو بهش گفت آقای دکتر، مثل اینکه من مخم داره سوت میکشه. مثل اینکه من دارم دیوونه میشم. من یه همچین تجربه ای رو کردم. و آیا واقعیه یا نیست؟ ببینید دکتر سیلفورد بهش میگه من دکتر هستم، این چیزی که تو تجربه کردی واقعی هست، ولی من نمیتونم، توی حرفه پزشکی یه همچین چیزایی نوشته نشده، ولی که میتونم بهت بگم که خیلی چیز خوبی بوده دو دستی بهش بچسب، چون تو این دو سه ساعت گذشته اتفاقی که برای تو افتاده هرچی بوده بهتر از وضعیت تو از 3-4 سال پیشه. بچسب بهش ببینیم چه کار میکنی. Yes, sir.
Bill would never drink again.
بیل دبلیو از اون لحظه به بعد دیگه هیچ وقت مشروب نخورد. هرگز.
Meanwhile, in Akron, Ohio, the Oxford group had been there for a couple of years, and you see the picture is of Dr. Bob and his wife Ann.
به همین جا داشته باشید. برمیگردیم به اکرون که نیم ساعت پیش در موردش صحبت کردیم، تو ایالت اوهایو که دکتر باب رفته بود توی گروه آکسفوردیا و اونجا یه دو سالی گذشته بود از اینکه آکسفوردیا تو اکرون اوهایو داشتن یه کارهایی برای خودشون بکنن. Okay.
And they had started a Oxford group meeting in the house you see pictured there. And Dr. Bob and his wife attended those meetings, although Dr. Bob was still drinking. He could not stop drinking. And this woman, non-alcoholic, Henrietta Seiberling, attended that meeting as well.
حالا داشته باشید این گروه آکسفوردیه که توی اکرون‌اوهایو بود ملت می‌رفتن اینجا جلساتشون تشکیل می‌دادن. جلسات فقط مال الکلی‌ها نبود، ضمن اینکه دکتر باب با همسرش خانم هنی می‌رفتن اونجا و دکتر باب هنوز مست بود، هنوز مشروب می‌خورد و اونجا گروه می رفتم خلاصه یه جلساتی داشتن برای خودشون و اونجا یه خانم دیگه هم بود به نام هنریتا سیبرلینگ که اون ایشون هم تو اون گروه آکسفورد تو اکرون اوهایو بودش. اوکی؟
هنریتا learned of Dr. Bob's drinking and wanted desperately to help him but didn't know how.
حالا این خانم هنریتا متوجه شد که این دکتر باب مسته، مشروب میخوره، میخواست بهش کمک بکنه ولی نمیدونست چطوری بهش کمک بکنه. اوکی؟
Meanwhile, in the spring of 1935, Bill was trying to make some money by going back to work, and he wound up on a business trip in Akron, Ohio.
حالا داشته باشید یه 5-6 ماه بعدش که بیل دبلیو هنوز هوشیار بود بیپول شد و رفت یه مسافرتی کجا؟ اکرون اوهایو، جایی که دکتر باب بود، شانسی نمیشناخت هم دیگر رو، و اونجا بود که رسید اونجا ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. Yes sir.
Bill had been working with many alcoholics back in New York, but nobody was getting sober. And Lois told him, "But don't you see, Bill, you're staying sober." And also, Dr. Silkworth gave him some advice on how to talk to the alcoholics.
حالا تون 6 ماهی که بیل دبلیو مشروب نخورده بود منتها تون 6 ماه هی به الکلی های دیگه پیام میداد ولی هیچ وقت هیچ کس هوشیار نشده بود و داستانم به این صورت بود که خانم زن دکتر میگم زن بیل دبلیو لوئیس خیلی داشت تشویقش میکرد کمکش میکرد این چیزا ولی کن دکتر سیپورت از دوباره اینجا اسمش میاد به بیل دبلیو یاد میده که چطور با الکلی ها صحبت بکنه. Yes sir.
The business deal fell apart, went very badly, and Bill was staying at the Mayflower Hotel in Akron, and for the first time in 5 months he was tempted to drink. He knew he was in trouble.
اتفاقی که افتاد اون کار تجاری که بیل دبلیو رفته بود دنبالش تو اوهایو اتفاق نیفتاد و پولی دست بیل دبلیو نگرفت و بیل دبلیو توی هتلی بود به نام میفلاور توی اکرون اوهایو و وسوسه شدیدی اومد سراغ بیل دبلیو که مشروب بخوره و متوجه شد که داره گرفتار میشه.
He knew that if he could find another alcoholic to talk to, he would probably be okay, but he didn't know where to find them. So he called a local member of the clergy, Reverend Walter Tunks.
بیل دبلیو با که وسوسه شدید فکری داشت که بره مشروب بخوره متوجه شد اگه الکلی پیدا بکنه که باهاش صحبت بکنه احتمال این که وسوسه ازش وجودش بره وجود داره. نمیدونست چه کار بکنه برای همین شروع کرد تلفن زدن و بعد از این که تلفن زد یه پدر روحانی به نام والتر تانکس. What's his name?
That's it, you got it, والتر تانکس.
به نام والتر تانکس پیدا کرد و با از ایشون کمک خواست. Yes, sir.
So Bill was learning something that would be very important and would be a huge part of what our program is today, that unselfishness will expel the obsession to drink. He was not using those words then, but that's what was happening.
اون موقع بود که وقتی که به این آقا صحبت کرد بیل دبلیو یه چیزی رو کشف کرد که هنوز اسم نمیتونست روش بذاره و امروزه بعد از گذشت سالیان ما میتونیم اسمشو بذاریم از خود گذشتگی و از خود محوری گذشتن و ایثار کردن. اوکی؟
Remember the woman Henrietta. This was her house where she was living, and Reverend Tonks gave Bill the name of somebody that knew what Henrietta was trying to do, and that person gave Bill Henrietta's number. He called her. He says, I'm a rum hound from New York, and I need an alcoholic to talk to.
Bill called Henrietta or Annie?
Bill called Henrietta and explained that he was a drunk from New York and he needed an alcoholic to talk to. He also mentioned he was in the Oxford group.
Comprende. حالا داستان اتفاقی که افتاد ایاتون باشه چند دقیقه پیش در مورد یه خانم به نام هنریتا صحبت کردیم. بیل دبلیو تلفن کرد به اون کشیشه که از کردم تاکس. اون کشیش شماره تلفن هنریتا رو داد به بیل دبلیو. بیل دبلیو تلفن کرد به هنریتا و به هنریتا گفتش که ببین من یه الکلی هستم، من یه مشروب خور سابق هستم و دنبال باید صحبت کنم، ضمن این که خودم هم عضوی از گروه آکسفورد هستم. Yes sir.
Henrietta then called Dr. Bob and they met at the house on May 12, 1935.
حالا دکتر باب ببخشید هنریتا تلفن کرد به دکتر باب، ترتیب یک میتینگ و یک جلسه ای رو داد که بیل دبلیو بره با دکتر باب صحبت کنه و این اتفاق در ماه می، روز 12 ماه می 1935 اتفاق افتاد که بیل دبلیو رفت دکتر باب رو از نزدیک دید. Yes sir.
Dr. Bob was not feeling well because he was very drunk the day before. They had some dinner, and after dinner Henrietta put Bill and Dr. Bob in this library, this small library that you see there, and they talked for 5 hours.
Okay. داستان اینجوری پیش رفت که بیل دبلیو و دکتر باب همدیگر رو دیدن، یه شام کوچولوی مختصری خوردن، بعد هنریتا اون دوتا رو یعنی دکتر باب و بیل دبلیو رو تنها گذاشت که مثلا واسه ربع ساعت صحبت کنن، ولی حرفهای اونها و صحبتهای اونها بیشتر از پنج ساعت طول کشید تا گفته نماند که دکتر باب روز قبلش مست خرس بوده و همچین حال خوشی اون موقع قبل از جلسه نداشته. Yes, sir.
We know from Dr. Bob's story that Bill was the first man he'd ever met that drank like he did and was now sober. So Bill was speaking from experience, not from anything he learned in a book, and that made a big difference to Dr. Bob.
از داستان دکتر باب اینجور برداشت میشه که اون موقع دکتر باب متوجه شد و بعدها گفتش که من یک نفر رو دیدم که مثل خودم مشروب خور شدید بود و مست لایعقلی بود که مثل خود من مشروب خود، و این اولین کسی بود که من دیده بودم که هوشیار است و این آدم در مورد تجربهش با من صحبت میکنه، نه در مورد دانشی که ممکنه تو کتابها پیدا کرده باشه. و حرفای بیل دبلیو به دل دکتر باب نشست. Yes sir.
So Bill and Dr. Bob both realized something very important. Whether they verbalized it or not, they understood that they needed each other.
اون لحظه و اون دقیقه یک اتفاق شگفت انگیز افتاد و این بود که هر جفتیشون متوجه شدن، فهمیدند که چقدر به یکدیگر نیاز دارن.
Bill would stay in Akron throughout the summer of 1935. He actually moved in to Dr. Bob's house that is you see in the picture there.
اتفاقی که افتاد اون تابستون 1935 بیل دبلیو اومد اسباب کشی کرد رفت خونه دکتر باب نشست بغل دست هم دیگه و تمام تابستون رو پهلوی دکتر باب و خانمش بود تو همین عکسی که دارید میبینید از خونه اون موقع دکتر باب. Yes sir.
They would bring alcoholics to the house to try to help them. They would stay up late smoking cigarettes and drinking coffee and thinking of the best ways to help alcoholics. But it turns out Dr. Bob had one more drunk left in him.
حالا این دکتر باب و آقای بیل دبلیو میرفتن الکلی ها رو میوردن خونه دکتر باب بهشون کمک میکردن که هوشیار بشن، مثلا شبا میشستن سیگار میکشیدن قهوه میخوردن که چطور میتونن به الکلی های دیگه کمک بکنن و و و منتها اتفاقی که افتاد یه دو خمره خلاصه مطلب و مست کرد.
So yes. Dr. Bob asked his wife, Ann, and he asked Bill if it was wise for him to go to a medical conference that he always went to that was out of town.
This was Dr. Bob asking, okay.
Yeah, Dr. Bob always...
Go ahead.
Dr. Bob always attended this conference, but wasn't sure he should go. Ann said, no, you shouldn't go. She was worried he may drink. But Bill said, you know, I think we live in a world with alcohol. I think you should go. And he went, and it didn't go well. He got drunk.
حالا داستان این بود که تا اون لحظه دکتر باب مشروب نخورده بود. بعد یه کنفرانس پزشکی بود که معمولا دکتر باب میرفت تو اون کنفرانس شرکت میکرد و از شاید حضورتون زن دکتر باب خانم هنی از بیل دبلیو پرسید که ببین این دکتر باب ممکن به این کنفرانس شرکت بکنه، عرق بخوره، مشروب بخوره، مست بشه، آیا بره یا نه؟ بیل دبلیو میگه بهتره بری، اینجا توی این شهر و جاهای دیگه انقدر الکل زیاده که ما نمیتونیم جلوی این مساله رو بگیریم، بذار بره. و رفت آقای دکتر باب رفت به اون کنفرانس و مست کرد و اوضاع رو ریخت با هم دیگه. Yes sir.
So when he made it back to Akron, Ann and Bill picked him up and took him back to the house and nursed him, let him recover from that last drunk. And he would have his last drink on June 10th, 1935. And that is considered the birth date of Alcoholics Anonymous.
حالا دعای دکتر باب ماسک برگشت به خونه خودش و اونجا زن دکتر باب همراه بیل دبلیو رفتن آقا رو بردن مراقبت های ویژه ازش کردن تا این به آقای دکتر باب در حقیقت هوشیار شد و اون روزی بود که میشه 10 جون 1935 که به عنوان تولد الکلیقای گمنام در شبت به حضورتون هر ساله جشن گرفته میشه. Yes sir.
So that is a very brief history of the events that happened that brought Bill and Bob together and started Alcoholics Anonymous. Neither man would ever take another drink, and they would both die sober many years later. And next week, I believe, I will be back with you and we'll share a little bit about important milestones in the development of AA after 1935.
این یک تاریخچه بسیار کوچیکی بود از یه موضوع بسیار بزرگی که من الان تونستم یک قسمت کوچیکیش رو برای شما باز کنم که چه اتفاقایی تو اروپا افتاد، بعدش اومد با آمریکا و چطور دکتر باب و بیل دبلیو همدیگر رو پیدا کردن و این جرقه زده شد که امشب برای شما گفتم و هفته آینده امیدوارم بیام خدمتتون و در مورد اتفاقات مهمی که بعداً برای به وجود آمدن افتاد براتون صحبت بکنم. اوکی؟
So that's it for now. Thank you all very much for allowing me to spend some time with you. I think this is really special, being able to travel across the world electronically and share, just share together. It's a good thing. Thank you for having me.
Let me pass this on. ایشون میگه چقدر خوشحالم که این افتخار داشتم که از این بر دنیا با اون بر دنیا توی با شماها توی ایران صحبت بکنم و یه قسمت کوچیکی از تاریخ ایه رو در اختیارتون بگذارم و چقدر حال کردم و همین چیزهایی که تایتو تعارفهایی که خودمون میکنیم. It's great to see you, Mike. I really appreciate it. Thank you so much. Mucho gracias.
Mucho gracias. You all have a very good evening. Take care, everyone.
I really appreciate it. Thank you so much. See you next week. خب در خدمت شما هستیم. سه اتفاق میخواهیم دیگه.